مشاور خارج اصول 18-11-90
آقا صدا ندارم، روشن نیست.
آقا روشن نیست، با این دکمه هست پاور بزن روشن شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خلاصه بحث ما به اینجا رسید که عبارت امام رضوان الله تعالی علیه و عبارت امام رضوان الله تعالی علیه و عبارت محقق خویی درباره این که معنای صحیح باید ابتدا تام الاجزاء و شرائط باشد، بعد از این که معنای صحیح رو ما تام الاجزاء و شرائط هستیم توضیح بدیم که این تام الاجزاء و شرائط عرفن و شرعن یکی هن یا دوتا. باید ابتدا این مطلب رو ما در ابتدا توضیح فرمایش ایشون داشته باشیم و الا مطلب حضرت امام و مطلب محقق خویی یا دیگرانی که صحت رو به معنای تام الاجزاء و شرائط گرفتن بعد نزاع کردن در ارتباط با این که معامله صحیح عرفی و معامله صحیح شرعی اختلاف مفهومی دارند یا اختلافشون صرفا اختلاف در مصداقه، پا نمیگیره. عرض ما خلاصش این بود و اگر اون رو اول توضیح بدیم مطلب روشن میشه.
خلاصه آقا
اگر اون رو ما اول توضیح بدیم اون موقع مطلب روشن میشه. ما در بحث عبادات در مقدمه بحث وقتی مسئله صحت رو مطرح کردیم بحث از اینجا شروع شد که آیا صحت به معنای صحت فعلیه که خارجاً به عنوان یه صفتی برای موجود خارجی تلقی میشه یا نه صحت به معنای تمامیت اجزا و شرائطه. اینو اول باید به عنوان توضیح فرمایش ایشون بیان کنیم تا مطلب تمام بشه. امام اونجا نشون دادن که صحت نمیتونه صحت خارجی باشه، حتی اگر مشکل حمل شایع وجود نداشته باشه. یعنی تمرکز بحث ما سر حمل شایع و حمل در واقع سر حمل شایع نیست، اینطوری اونجا توضیح داده شد مفصل که چون بخشی از شرایط قطعا خارجه، صحت فعلی و صحت خارجی قطعا مورد نظر نیست. بنابراین اگر مسئله عنوان صحت رو ابتدا ما درست کنیم که صحتی که مورد نظره صحت به معنای تمامیت اجزا و شرائطه، اون موقع مطلب مقدمش که درست شد تبیینش روشن خواهد شد. اینکه امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند صحت به حمل اولی مورد نظر نیست و صحت به حمل شایع، آیت توجیهش اینه که یه چیز تام الاجزاء و شرائطی است که خارجاً ملازمه با صحته، اینطوری. ولی اون صحت خارجی قیدش نیست، اون بحثایی که در ارتباط با ثمره مطرح میکردیم. اینو محقق خویی به بیان دیگری بیان کردن، اگر خاطر دوستان باشه محقق خویی بیان کردن که صحت فعلی از مقام امتثال انتزاع میشه و مطابقت معتی با مأمورم بهه. حالا به بیان ایشون کار ندارم، ما اختیار کردیم یا اختیار نکردیم این حرف رو، من اصل صناعتشو دارم عرض میکنم. محقق خویی بیان فرمودن که صحت فعلی از انطباق معتی با مأمورم به در میاد و نمیتونه در مسمى اخذ بشه، لذا چیزی که در مسمى اخذ شده صحت به معنای تمامیت اجزا و شرائطه. اگر ما این مقدمه را پذیرفتیم از آقایون، حالا چه با بیان محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، چه با بیان حضرت امام، اون موقع میگیم در عنوان محل بحث ما که بحث صحیح و اعمه، حالا چه در عبادت چه در معامله، باید روشن بکنیم که آیا عنوان صحیحی که ما داریم به کار میبریم، داریم تام الاجزاء و شرائطی رو میگیم که خارجاً ملازمه با ترتب اثره، یا نه تو عنوان بحث ما خود صحت بفرمایید فعلی دخالت میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه مبنای اشکالش به آخوند همین نکته است و همین مطلبه. اینو باید ابتدا خیلی روان توضیح داد تا بقیهش درست در بیاد. بنابراین هم توضیحی که استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل میدن و با قصد نظر از این مطلبه و این کامل نمی کنه مطلب رو، و هم توضیحی که از آیت الله سبحانی دام ظل و بیان می کنن، ایشون هم درست می فرمان که ما نمی خواهیم نزاع رو سر عنوان کلی عقد مؤثر ببریم، بلکه داریم نزاع رو سر یه عمل تام الاجزاء و شرائطی میبریم، و لذا موضوع الله اون عمل تام الاجزاء و شرائطی درسته، حرف درستی است، ولی درستی این حرف وقتی درسته که اون مقدمه برش ارائه بشه. اگر اون مقدمه برش ارائه شد و شد یه عمل تام الاجزاء و شرائط، بنابراین اختلاف مفهومی در واقع برمیگرده به اختلاف اجزا و شرائط. دیگه فرمایش‌های سبحانی کاملا درست در میاد، ولی با این توضیحی که عرض کردیم که ما وقتی میگیم بی موضوع لهش چیه، باید بگیم اون عمل تام الاجزاء و شرائطمون موضوع معناش چیه. اینطوری اگر اون مقدمه آورده نشه و بیان نشه، این توضیح در واقع گرفتاری درست میشه براش. بنابراین این اشکال ماست به بیان هر دو بزرگوار، هم بیان مدافع و هم بیان مستشکل، در واقع یه مشکل دارن به نظر ما. و اساتید این آقایون مرحوم امام و مرحوم خویی، نه، اونا از ابتدا یه مقدمه ای رو طی میکنن که مسئله را از عنوان صحت خارج کنن و مسئله را برگردونن به عمل تام الاجزاء و شرائط، اون موقع تمام این بحثا رو ادامه میدن که اگر تام الاجزاء و شرائط در عبادت مطرح بشه، همونی میشه که آقایون تو بحثا و ثمرات و اینا بحث کردن. اگر عمل تام الاجزاء و شرائط در معامله به معنای سبب مطرح بشه، همینی میشه که هستای سبحانی بیان فرمودن که نزاع نزاع مفهومی است. به این ترتیب استدلال این توضیحی است که ما لازم هست تذکر بدیم. امام هر جا فرمودن صحت به حمل اولی مورد نظر نیست، صحت به حمل شای مورد نظر نیست، منظورشون اینه، منظورشون اینه عملی است که خارجاً ملازمه با صحته. حالا چه
قبول نکردن که ملازم با
صحت رو گذاشتن کنار به دلیل خاص خارجی خودش، اونجا به خاطر اینکه بعضی از بله اونجا باز یه ببین شما یه مبتدا داره یه خبر داره مطلب مبناش درست یاد گرفته بشه، اونجا در عبادت به خاطر اینکه بعضی از اجزاء و شرائط من قبل امر میان، یا بعضی از اجزاء و شرائط ما تعبیر میکردیم جزء الفردن شرط الفردن، کاری به جزء و شرط ماهیت ندارن، اونا رو میذاشتیم کنار. بله، لذا اونجا به این حیث مطلب رو تو عبادات، ولی این که ما نهایتاً اصل مبنامون روشنه، اصل مبنا اینه که صحتی که اینجا محل دعواست صحت به معنای تمامیت اجزا و شرائط، اگر این اگر بله خود به خود در ما اونجا گفتن غایت توجیهه، نفر اختیار خودشون نبود، گفتن غایت توجیهه کسی که هم را شایع میداند، اینه توجیه درستش. بعد بهش اشکال کردن که این اشکالش اینه که صحتی که ما میگیم ملازمه با این تام الاجزاء و شرائط ما ملازمه با صحت خارجی نیست تو عبادات، به دلیلی که همه اجزاء و شرائط اونجا نیست. نه اینجا، نه اینجا در معاملات لازم نیست، در معاملات ما چنین مشکلی نداریم، میتونیم بگیم صحت یعنی تام الاجزاء و شرائط به جهت ترتب اثر. امام رضوان الله تعالی علیه به همین جهت از اینجا که بحثو شروع میکنن نتیجه میشه همونی که آقای سبحانی بیان فرموده، ولی با این مقدمه که وقتی ما بیع صحیح را بیع موضوع از برای سببی که تام الاجزاء و شرائط دونستیم، اختلاف در اجزاء و شرائط سبب می شود که مفهوم بیع اند العرف و شرع با هم فرق کنه. استدلال دومی که در این مقام بیان شده و حضرت آیت الله سبحانی هم بیان کردن، استدلال خوبی هم هست، این است که مسئله تخته در مصداق را که در عبارت آخوند بود آیه سبحانی مورد اشکال قرار دادن. اشکال درستی هم هست، این اشکال هم در واقع اقتباس شده از بیان استادشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اما تو بحث قبلی، یعنی مبناییه که ما در جایی که با ماهیات اعتباری کار میکنیم معنا نداره تخته در مصداق بکنیم. تخته در مصداق دخالت معتبری است در اعتبار معتبر دیگه، این هم از نظر ضوابط اعتبار جور در نمیاد، هم خارجن اینطوری نیست. اگر یک معتبری مثلا نکاح محارم را اعتبار کرد، گفت در اینجا زوجیت معتبره، مثلا عیب نداره، نکاح محارم یعنی سببی که با این شرایط القا میشه سببیت داره، نکاح شارع نمیتونه دخالت کنه در اعتبارش، بگه اعتبار تو بی خوده، تخته معنا نداره. اینجا در اموری تخته معنا داره که واقعی برای اعتبار داره. وقتی واقعی برای اعتبار مطرح باشه جای تخته مطرح، حرف بسیار درستی هم هست، در جایی که ما با ماهیت اعتباری کار داریم دخالت نمیتونه یه معتبر در اعتبار معتبر، حرف بسیار بسیار خوبی است و بیان بسیار درستی است، و لذا نمیتونیم تصدیق کنیم که تخته در مصداق تو امور اعتباری یعنی چی، واقعا نمیتونیم. این مطلب خودش مبناً دوچار اشکاله. اون فرمایش دومش، اون فرمایش بسیار خوبیه، قابل استفاده هم هست، تاییدم میکنیم، و فرمایش اولشون هم که توضیح دادیم. این مطلب اگر درست شد، یعنی ما الان دوتا مبنا پیدا میکنیم که اختلاف بین عرف و شرع را در فضای وضع الفاظ معاملات از برای اسباب، یک مبنا مبنای آخونده که اختلاف رو اختلاف در مصداق و محقق میداند، که ما قبول نکردیم اشکال اول امام را و اشکال دوم هسته های سبحانی را وارد دونستیم با توضیحاتی که دادیم، یه مبنا که ولی هسته های فاضل رضوان الله تعالی پذیرفته، یه مبنا مبنای بفرمایید امامه که اختلاف را اختلاف در مفهوم بدانیم، امام فرمودن و تلمیذ بزرگوارشون استاد عظیم مشن از آیت الله سبحانی هم قبول کردن، گفتن درست اختلاف در مفهوم.
دو حرف آخون که تخته در مصداق نیست، میگه مصداق
عبارت آخون رو مراجعه کردی دیگه، عبارت آخون، عبارت آخون تخته در مصداق، آخون تصریح میکنه به تخته در مصداق، عبارت آخون رو ملاحظه بفرمایید، عبارت آخون تخته در مصداق. بنابراین تخته یعنی همین، یعنی چیزی که تو فکر میکردی مصداق تخته او، اگه تخته او نیست یعنی اعتبار تو معتبر، منم کاری با تو ندارم، مصداق تو برای خودت، من این رو اعتبار میکنم، این میشه اختلاف در مفهوم. اصلا اعتبار اینطوریه، اعتبار امام تو بحث جزء الفرد این مطلب رو یادتونه گفتن، گفتن هر گونه دخالتی ماهیت جدیدی دست شما میده، اصلا سیستم مفاهیم اعتباری طوری راه نداره. فرمایش آقای سبحانی هم بسیار درست. خب حالا ما دو مبنا پیدا کردیم، بحث ما شد لفظ برای سبب وضع شد، سبب صحیح عرفی با سبب صحیح شرعی، آخون میگه اختلاف مفهومی ندارن، امام میگه اختلاف مفهومی داره. ببینیم وارد ثمره بشیم، ببینیم بخیر
شعر بیاد بگه من اعتبار شما رو قبول میکنم اما ثمره اثر برش بار نمیکنم، خودش
اصلا گفتیم لغوه، قبلا هم گفتیم معنا نداره ما اعتبار بی اثر رو بپذیریم، قبلا اینو اصلا کلا رد کردیم، گفتیم اینم لغوه، چون اعتبار و پذیرفتن اعتبار برای ترتب اثره. بله اینا رد کردی؟ نه همه رد میکنن. حالا ببینیم تا ببینیم خدمت شما عرضم که ببینیم حالا ثمره به کجا میرسه.
توضیح که دو عرف دادی چی بود؟
حالا تو میرسیم الان، در عجله نکن. الان رسیدیم به اینجا که لفظ بی از نظر عرفی مثلا لفظی است موضوع از برای ایجاب و قبول مثلا غیر عربی یا عربی غیر مازوی، مثلا لفظ بی پیش شارع موضوع برای ایجاب و قبول عربی مازی است با شرایط خاص خودش. اینطوری اختلاف مفهومی است. پیش امام اختلاف مصداقی است پیش آخر. بریم سراغ مقام بعدی بحثمون. ببینیم مسئله تمسک به اطلاق چی میشه. بالاخره ما در بحث صحیح و اعم گفتیم عمده مسئله بحث صحیح و اعم مسئله جواز تمسک به اطلاق علل اعم و عدم جواز تمسک به اطلاق علل صحیح. چند تا مطلب هم تا حالا خوندیم این دو شب سه شب؟ سه مطلب داشتیم. اول بحث مسببات که گفتیم بسیطن. دوم بحث اسباب با مبنای اختلاف مفهومی. سوم بحث اسباب با مبنای اختلاف در مصداق و وحدت مفهوم. ببینیم مسئله تمسک به اطلاق چی میشه. مشهور صحیحیان در معاملات هم صحیحیان. ببینیم مشهوری که قائل به صحیحن چطور این عمل میکنن. حالا ما اول بحث اسباب رو انجام میدیم به تبع محقق خراسانی به تبع کفایه، بعد بحث مسببات رو اگر تونستیم از بیان حضرت امام و تلامذه بزرگوارشون وارد میشیم. در آخر هم مبنای محقق خویی رو مبنای اختصاصی تو این موارد دارن، اون رو رسیدگی خواهیم کرد انشاءالله. به تبع آخوند اول بالاخره کفایه متن بحث ماست. محقق خراسانی میفرماد که از نظر من بی عرفن و شرعن یه معنا داره، ولی اختلاف مصداقی است. خب حالا میخوام ببینم اگر لفظ بی در کلام شارع آمد، بیعی که مفهومش همون بیع عرفیه، مصداقش رو باید چی بدانم؟ بیع عرفی بدانم یا بیع شرعی؟ برحمکم الله. آخوند میفرماد که حق اینه که من الفاظی رو که در لسان شارع میاد حمل کنم بر معانی عرفیه مفهومن و مصداق. مگر خلافش درست در بیاد؟ شارع مقدس وقتی فرمود احل الله البیع و من این بیع رو بیع صحیح عرفی که همان بیع صحیح شرعی دونستم، چون عبارت آخوند اینه ها، ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا، این به خاطر اینکه وحدت مفهومی داره. آخوند میگه من احل الله البیع رو باید حمل کنم بر بیع صحیح عرفی که همان بیع صحیح شرعی است، مگر آن که دلیل تخطئه ای در مصداق از شارع دستم رو بگیره. شارع هم مثل بقیه اهل عرف وقتی سخن میگه با الفاظ و معانی عرفیه سخن میگه و من باید این الفاظ و معانی رو بر همون معانی عرفیه پیاده بکنم، فهم میشه. لذا من هرگاه شک کردم در دخالت جزئی نزد شارع و شرطی نزد شارع، که دخالت جزء و شرط در واقع در بیان آخوند یعنی روشن کردن تکلیف مصداق و محقق، چون از نظر آخوند این اجزاء و شرائط که متغیرن اینا در واقع دخالت در مصداق میکنن. من یه دلیلی دارم مفهومش روشنه، حمل میشه بر همون مصداق عرفی با همون مفهوم عرفیش، فعل الشارع به این که بیان کنه دخالت یه چیزی را به عنوان اون تخطئه، تا وقتی هم نگفته محکم. لذا آخوند میگه من صحیحی هستم، الفاظ معاملات رو هم برای اسباب اگر وضع کردم میتونم به اصالت الاطلاق در ادله امضا مثل اطلاق احل الله البیت تمسک کنم. هر جا شک کردم مازویت شرط شارع بیان نکنه میگم نه، چون در مفهوم بی مثلا به عرفی مازویت شرط نیست، مثلا در مستاقش هم شرط نیست، مگر شارع خلافش رو بیان کن. تمسک من بسال. بزرگان هم همه کلام آخوند رو قبول دارن، میگن حرف حرف حسابه. امام رضوان الله تعالی علیه اشکال داره، ولی اشکالش مبناییه. امام هم همین فرمایش آخوند رو با مبنای آخوند میگه درست. فرمایش آخوند با مبنای آخوند سر سه تا نکته است. یک، بیع عرفی و شرعی مفهومن یکی. دو، شارع وظیفش در مواردی که قبول نداره بیان تکلیف مصداق و روشن کردن. سه، الفاظ عناوین ادله‌ای که در لسان شارعه محمول بر مفاهیم بفرما و مصادیق عرفی است تا خلافی ثابت شد. امام رضوان الله تعالی علیه میگه فرمایش آخوند درست، با مبنای آخوند فرمایش آخوند درست. اما ما چون مبنامون با آخوند فرق کرد، یعنی اشکال گرفتیم امام میفرماد، و قائل شدیم به این که مفهوم بی اندش شاره و مفهوم بفرمایید بی اندش عرف، مفهوم بی عرفی صحیح و بی شرعی صحیح دو مفهومن، میشه تمسک به شبهه مصداقیه دلیل. درست شد؟ امام میفرماد شما دیگه نمیتونید اینجا تمسک کنید به احل الله البی. کی؟ کجا؟ دقت کنید کجا؟ هرگاه شک کردید که یک قیدی رو شارع معتبر دونسته نمیتونید. چرا؟ چون وقتی شک در دخالت جزئی و شرطی اندش شارع کردید، مبناتونم اینه که لفظ بی وضع شده است برای صحیح شرعی، مبنا اینه که این صحیح شرعی مفهومن با صحیح بفرما عرفی فرق داره. الان بدون این قیده عنوان عرفی اینجا صادقه، ولی بدون این قیده دیگه شک میکنید. عنوان بیعی که فرض بر اینه که وضع شده برای تام الاجزاء و شرایط شرعی، اینجا صادقه یا نمیتونید. امام رضوان الله تعالی حضرت آیت الله سبحانی که با استادش حضرت امام در مبنا موافقه، یه حرف درستیست، مبنای امام مبنای درستیست، اختلاف بین عرف و شرع اختلاف مفهومیه، یه اختلافی با استادش داره تو ثمره به بیانی که خودشون دارن در المحصول. ایشون میخوام بفرمان حضرت آیت سبحانی میفرمان ما مبنای استادمون حضرت امام رو قبول داریم، اما ثمره ای رو که استاد ما مترتب کرده که یعنی اجمال ادله امضا اندش شک در دخالت جزئی و شرطی اندش شاره و عدم جواز تمسک به ادله امضا به دلیل اینکه مسئله برمیگرده به شبهه مصداقیه دلیل، آقای سبحانی اشکال دارم، میگم ما اینو نمیفهمیم. میگن چرا؟ ایشون میفهمن چرا نمیفهمیم؟ آی سبحانی میفرمان که به این دلیل که ما قبول داریم اختلاف بین عرف و شرع در مفهومه، ولی سوال اینه آیا اختلاف بین عرف و شرع به نحو مباینته یا اختلاف بین عرف و شرع به نحو اقل و اکثره؟ بیان هست آیت الله سبحانی. ایشون میفرمان ما میخوایم اینطوری بگیم، آی سبحانی میفرمان که اختلاف بین عرف و شرع به نحو اقل و اکثر، شارع اجزایی را اضافه کرده، شروطی را اضافه کرده، تعبیرشون اینا تعبیر المحصولشون، چون اختلاف بین عرف و شرع به نحوه اقلی است که عرف معتبره دونسته و شارع اون اقل رو قبول داره و یه اکثری است که شارع آورده و این بیع صحیح شرعی ما مثلا شده پنج جزئی و پنج شرطی، مثلا بیع صحیح عرفی ما سه جزئی و سه شرطیه مثلا، لذا یه اقل عرفی وجود داره که بین عرف و شرع مشترکه، یه اکثری هست که شارع آورده میگه این اول. آیه سبحانی میفرماد ثانیاً، آیه سبحانی میفرماد لسان دلیل باید ببینیم محمول بر صحیح عرفیه یا محمول بر صحیح شرعیه. ما چون لسان دلیل را نمیتونیم بر صحیح شرعی حمل کنیم چون لغو میشه، امضا صدق نمیکنه. ایشون میگه ببین شما وقتی میگید اختلاف مفهومی وجود داره بین عرف و شرع، شارع میخواد بیاد امضا بکنه، شارع باید امضا بکنه، عذر میخوام فرماشتشون تموم بشه، ایشون میگه شارع باید امضا بکنه چیزی را که عرف فهمیده، بعد تدریجا اضافه بکنه قیودی رو که خودش میخواد. لذا تعبیرشون اینه، تعبیر آیه سبحانی اینه، میگه چون اختلاف بین عرف و شرع رو من اختلاف در عقل و اکثر میدونم یک، و لسان ادله را، عناوین ادله را محمول بر معنای عرفی میدانم، اون قیود اضافه میشن اون اکثرایی که بعد از اصل عنوان توسط شارع آورده شده. لذا هر جا شارع در لسان دلیلش قید اضافه نیاورد، اطلاق عنوان عرفی محکم. آیه سبحانی میفرماید، میفرماید پس من با استادم حضرت امام در اینکه اختلاف بین عرف و شرع بفرمایید مفهومیه مشترکم، اینو بلدم، اما ثمره را با این توضیح قبول ندارم، چون اختلاف بین عرف و شرع اختلاف در. به نظر ما فرمایش ایشون با یه توجیه تمامه، با یه توجیه ناتمام. با یه توجیه ناتمامه چون ما در مفاهیم اعتباری اقل و اکثر نداریم آقا. اگر ما گفتیم، خوب دقت کنید، در اعتبار یک معتبری معتبر دیگه نمیتونه دخالت کنه، اصلا اختلاف مفهومی که ما قائل شدیم به همین دلیله. وقتی شما اصلا ببین این توضیحی که شما دارید اقدر برش اصرار میکنید، یه اقلی وجود داره که او اقل که ان مشترکون بین شارع و عرف، بعد یه اکثری وجود داره که اون اکثر، این انکار یه مقدار شبهه انکار اختلاف مفهومی میشه، انکار اعتبار جدید میشه. اگر من در ماهیت این عنوان وجود اجزا و شرایط اخری را دخیل دونستم، ماهیت دیگه، اگر من آمدم و گفتم سه تا جزئه شده پنج تا جزء، سه تا شرط شده پنج تا شرط، همین که یه جزء و یه شرط دیگه یعنی اعتبار جدیدی به وجود بیاد، شما مباید. لذا واقع مطلب ما نتونستیم سازمانن تصدیق کنیم فرمایش استاد بزرگوار را که چطور شما یه اقل و اکثری در اجزاء و شرائط با فرض دلیل قشنگ دومتون، دلیل دومتون قشنگ بود، اگر شما مکانیزم اعتبار را تصویر فرمودید و گفتید هیچ معتبری در اعتبار معتبر دیگه دخالت نمی کنه، با همین سیستم بسیار خوبی که ارائه فرمودید اونو نمیتونیم بفهمیم. یه نکته. نکته دوم که با یه توجیهی میخوایم فرمایش ایشون رو قبول کنیم، این است که ما وقتی به عبارت استادشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراجعه میکنیم، میبینیم امام در عین مباینت در مفهوم تمسک به اطلاق ادله را پذیرفته ولی با این توضیح. حالا ببینیم، حالا عجله نبا عبارت بخونیم، حالا عبارت ها بعد که خوندیم چشم گوش میکنیم. امام رضوان چشم اجازه بده. امام رضوان الله تعالی علیه فرمایش فرموده، عبارتشون عبارت بسیار روشنی است، هم در تهذیب هم در عبارت خودشون. امام عجله نکنه بخونیمش حالا هول نشه، نگاه کن آیه میلان وحشت نکنی از بیانش، حالا بیانش کنیم اگه نشد تصدیقش نمی کنیم، پس شد تصدیقش می کنیم، نگران نباشید، حالا نگران نباشید. ببینیم حالا امام رضوان الله تعالی علی در عبارتشون، خواهش دارم ببینیم، امام فرموده، امام در عبارتشون در نقد فرمایش محقق خراسانی تعبیر زیبایی دارن. امام می فرماین و من ذالک یتزه انه بناء، با این کتاب، حالا تهذیبم باشه تهذیبم همین هست، عبارت تهذیبم همینطوره، صفحه 171 این کتاب مناهج الان، و من ذالک یتزه انه بناء علی وضع حال الاسباب صحیحه، دقت کنید، یلزم اجمال الخطاب و عدم جواز تمسک بالاطلاق. ما اگر قائل شدیم به سبب صحیح، آقایان سبب صحیح، این تیکه رو باید اضافه بش کنید، قیدی میخواد، سبب صحیح شرعی. امام میفرماید اگر کسی گفت لازم است لفظ برای سبب صحیح چی وضع بشه؟ شرعی. اجازه الان خدمت شما بذار تمام بشه من گوش میکنم. الان فرموده یلزم اجمال خطاب و عدم جواز تمسک بالاطلاق، چرا؟ لأن ماهیت ما هو المؤثر لدى الشرع غیر ما هو المؤثر لدى العرف، فإذا احتمل دخالة قید او شرط فيها يرجع ذلك الى الشك في الموضوع فتصير الشبهه مصداقيه. یعنی چی؟ چون آخوند مبناش این بود، آخوند گفت من لفظ و وضع میکنم برای صحیح شرعی و عرفی، چون صحیح شرعی و عرفیه که میدونم، آخوند اینطوری فرمود. بعد وقتی که شما شک میکردی چیزی نزد شارع دخیله یا نه، همون توضیح که دادم، میگه مفهوم واضحه، مصداق هم عرفیه تا خلافی ثابت بشه درست در میاد، فرمایش آخوند درست. اما اگر ما گفتیم صحیح شرعی مفهومن و ماهیتن با صحیح بفرمایید عرفی فرق داره، خیلی خوب، وقتی شما شک کردید در دخالت جزئی در صحیح شرعی، ماهیت عوض میشه. امام میتونه بعد میفرماد به خلاف این مقابله شو ببینید، اون قیدی که ما بودیم سر مقابله، به خلاف ما اذا کانت، به خلاف این که ما اینها را اسامی بدانیم، للاعم بحبه این اعم شرعیه، اوست اول صحیح عرفن، خواهش میکنم دقت کنید. امام میفرماد، خواهش دارم الان عرض کنم، امام میفرماد اگر شما موضوع له بیع را صحیح عرفی گرفتید اشکال نداره، موضوع له بیع اگر صحیح عرفی باشه، چون معنا روشنه، قیود میشن زائده بر اصل عنوان، اقلا اکثر اینجا درست داریم، خواهش میکنم. نه، امام میفرماد اگر کسی موضوع له را صحیح عرفی گرفت یا اعم شرعی گرفت، حالا تو عبارت رو بخونیم روشن، لذا ما گیرمون اونجا این بود، آخوند میگفت موضوع له صحیح شرعیه، امام گرفتاری داد، گفت اگر کسی موضوع له را صحیح شرعی دانست، وقتی دخالت قیدی را در معنا احتمال داد، اجمال میشه این همون عبادات، صحیح شرعی عند دخالت قیدن جزء او شرطن عنوان مجمل میکنه. اما صحیح عرفی اگر دونست، یک، بعد لسان ادله را محمول بر صحیح عرفی دونست، مشکل دیگه نداره. بله، حالا میخوام همینو بگی، میخوام بگیم هست آقا شما اگر استادتو میخوای بگی، ببین من دارم احتمال اقل و اکثر براتون درست میکنم، اجازه بدید عبارت میخوام، به خلاف ما اذا کانت اسامی لصحیح او للاعم او للصحیح عرفن، ببین فانه على الاول اگه اعم می بودیم یوخذ بالاطلاق بعد صدق الاعم و یرفع الشک بهی حتی به نسبه الى شرائط العرفی علا فرضا و علا ثانی اگر من حملش کردم بر چی آقا؟ صحیح عرفی علا ثانی بله یرفع الشک به نسبه الى شرائط شرعیه بعد احراز الموضوع بعد احراز الموضوع العرفی لذا ایشون می فرماد فما افاده المحقق الخراسانی امام میگه ما افاده محقق خراسانی اینه که صحیح شرعی مطرحه امام میگه اگر بحث صحیح شرعی باشه با فرض این که اختلاف یک معتبری نمیتونه در اعتبار معتبر دیگه دخالت کنه مباینت در معانی درست میشه اگر صحیح شرعی ملاک باشه اجمال در لسان دلیل و تمسک به عام در شبه مصداقیش نمیشه اما اگر نه گفتید درسته ما قبول داریم که صحیح عرفی مفهوما غیر از صحیح شرعیه اما سوال ماهیت بیع شرعی با ماهیت بیع عرفی اقل و اکثر ندارن بلکه چه دارن؟ تباین ولی بیع در لسان دلیل موضوع برای کدوم معناست؟ امام حالا امام توضیح دادن دیگه امام میگه اگر کسی حالا بعد انشالله ذیل مسببات این مبنا رو مفصلتر توضیح میدن که چرا ما اصرار داریم عناوین ادله موضوع برای صحیحه بفرمایید عرفی هست و الا به تعبیر بسیار زیبایی که گفتید امضا غلطه یه کسی خوب حرفی زد امام میفرماد اگر خواهش میکنم امام میفرماد آقا اگر شما عنوان بی رو در اهل الله البی موضوع برای بفرما صحیح عرفی دونستی مشکل نداری چرا؟ صحیح عرفیت رو احراز مصداق کن اسم اقل و اکثر رو نیار آقای سبحانی صحیح عرفی داری صحیح عرفی عرفن صدق میکنه قیود دیگه چه نفیان چه اثباتن لازم هم نیست شارع حتما اقلی بیاره یا اکثری نه خیر شارع هر قید دیگری را بخواد بیاره هر قید دیگری بخواد بیاره اون قید زائد بر اصل عنوان عرفی دلیله چون چاره ای نداره حالا چرا چاره ای نداره اینه ذیل مسببات توضیح میدیم اینو توضیح میدیم ذیل مسببات پس فعلا ما از باب نسبت بگی آقای آخون شما امام میگه آخوند حرفش غلطه به دلیل اینکه آخوند حمل کرد بی را بر بیع صحیح شرعی و بیع صحیح شرعی و عرفی را ماهیتا یکی دونست اگر بله همون دیگه ما الان دعوامون سر دخالت شک در جزء و شرط شرعیه اگر دخالت دادیم جزئی را و شرطی را شرعن و بیع و اسم برای صحیحه بفرما آقا شرعی دونستیم با مبنای آخوند حرفی نداریم امام میگه حرف آخوند درسته اگر ماهیتا و مفهوما یکی هم مشکل نداریم حرف آخوند درسته اطلاق هم درسته با مبنای ما که صحیح شرعی و صحیح عرفی خلاصه حالا ما دعوای چرا عوض میخوام حالا ما چرا دعوای عبارتی میکنیم فروض رو مطرح میکنیم میگیم یک بی موضوع برای صحیح شرعی است با فرض وحدت ماهیت و مفهوم اطلاق درست دو بی بر لفظ برای صحیح عرفی است با فرض اختلاف مفهوم امام میگه اشکال نداره اطلاق درسته سه بی موضوع برای اعمه حالا من چرا نمیگم اعمه عرفی چون اعمه عرفی دیگه خیلی بعید میشه عیبم نداره درستم است دیگه شرعی هم که اعم باشه چون شرعی اخص الان اخص به سینه یعنی نتیجه تابع اخص مقدمته اینه الان شرعی محل گیر ماست اگر من اعم شرعی را هم قرار بدم امام میگه چون دیگه اعم شرعی حکمش حکمه بفرمایی صحیح عرفیه حضرت آقای سبحانی احتمالا این اقل و اکثره از این اعمه گرفتارشون کرده و الا اگر کسی دخالت جزئی و شرطی را در ماهیت تصدیق کرد دیگه ما نمیتونیم تعبیر بکنیم به بفرمایید لذا ما فرمایش استاد بزرگوار هست آیت الله سبحانی را قبول داریم اما با این توضیحی که میگیم یک اختلاف در ماهیته اختلاف در ماهیت درسته ولی عناوین ادله موضوع محمولن بر عنوان صحیح عرفی و عنوان صحیح عرفی که شدن، شارع باید با عناوین ادله با عنوان صحیح عرفی سخن بگه. وقتی که با عنوان صحیح عرفی سخن گفت، قید رو اضافه میکنه یا قید و شرط میاره یا نه اصلا اضافه نمیکنه، معلوم میشه شارع بفرمایید همان را که این مطلب. البته در بحث مسببات کامل تر میاد که حتی این حرف بسیار زیبا میتونه تکلیف مسئله بفرمایید مسببات رو روشن کنه. یه نکته دیگه باقی میمونه بگم برای جلسه بعد قبل از مسببات. اینجا شما سوال کنید از مبنای استادمون آقای فاضل، ایشون خیلی کم به هم ریختگی پیدا میکنه فرمایشش. ببینید چطوری میشه آقای فاضل. آقای فاضل آخه در اصل مبنا با آخوند اومدن، بلی تو نتیجه باید ببینیم چی میخوان نتیجه بگیرن. ببینید آخوند مبناش نه وحدت ماهیت و مفهوم بود، ماهیت و مفهوم از نظر آخوند عرفن و شرعن یه چیزه. این رو یه عنایتی سر عبارتهای اصلاهای فاضل داشته باشید که اگر کسی اشکال امام را به آخوند وارد بفرمایید ندانست و مبنا شد مبنای آخوند، میتونه با ادبیات امام سخن بگه تو نتایجی که میخواد بگیره. اینو حتما یه دقتی بکنید. آقای سبحانی رو میشه نجات داد عبارت المحصول که من به نظرم همینطور باید باشه که نجات بدیم، یعنی توجیه دوم رو ایشون باید ملتزم بشه که عرض کردم بازگشتش به این مطلبی که عرض کردم که امامم گفته اطلاقم درسته از باب صحیح عرفی درسته، ولی هست آقای فاضل رو شما ببینید کسی که با آخوند در اصل مبنا موافقت کرد، یعنی مبنا رو چی گرفت؟ وحدت ماهیت و مفهوم بی عرفن و شرعن. ببینید اندشک اگر خواست اطلاقی بشه، این اطلاقی شدنش رو باید چطوری تبیین بکنیم. حالا یه عنایتی داشته باشید تا جلسه بعدی صلوات خط بفرمایید.
چه اصطلاحی زایی بودن در ما شما چرا این لغوه؟ شما میگید اختلاف محبوب، بعد میگید لسان عدله امضای. چرا
تو مسببات توضیح میدیم؟
چرا امضای
توضیح میدیم؟ تو
لغوه
میگم توضیح میدیم تو مسبب
میگه مبنام با شما فرق
چطوری بگه؟
بعد
چطوری بگه؟
زبان شما حرف میزنه.
میگم چطوری بگه؟ میگم چطوری بگه؟
همین ان شاء الله شعری بگه. بگه ما نه با شما فرق چرا تاسیسی باشه؟
نه
مثل مقدرات
دیگه. نه دیگه الان بعدن تو معاملات میگیم به دلیل اینکه ماهیت معامله مسبوق اندل عرفه راه گفتن نداره.
کلاد مسبوق
با عناوین عرفی سخن بگه بعد حدودش رو تضییع
کنه. خب چرا میگیم فرق داره؟
اینکه شاره با عناوین عرفی سخن بگه
اعتبار دیگه نداره.
اینکه شاره با عناوین عرفی سخن بگه بعد قیودش مزیق معنای عرفی باشه خوبه، اما راش هم صحیح عرفی است.
اختلاف نداره
اصلا این کلا به طور کلی الفاظ مجمل، اگه الان ما اگه شما گفتید صرف تغییر جزء
مجمل
اعتبار، یعنی بحث رو عوض میکنه، اعتبار رو عوض میکنه،
ماهیت اعتبار نیست یا غیر اعتبار
لفظ
نه معنا رو میگم آقا جان.
معنا
مبنا ببینید شما یک با یه ماهیت اعتباری جدید کار داری یا غیر همون ماهیت
جدید؟ یه ماهیت اعتباری جدید ولی مجملش قدرات یا اشکال
برمیگرده به تکوینیات.
آقا در هر
صورت ما قبلا تو بحث جامعه توضیح برام
درست
قضیه اهل علما اقل و اکثر تو جامعه شرح
داریم
مال تکویریاته. اگر رفتی تو مفاهیم اعتباری اقل و اکثر فال نمیگیره، به تعبیر آیه طباطبایی معنای دیگری داره.
ولی خیلی واقعا من چه جوری داشته باشم
اون تو ماهیت معنای امام که میگه الفاظ که بحث میشه به سی معانی خارجی بحث میشه، از اول خود ماهیت رو از ما و شرایط هم که تصور میکنه خارجیت بهش میگه.
اصلا ما موافقیم با خارجیت، مبنای خود ما خارجیت.
اگر اینجور باشه
مشکل نداریم توی خارجیت. ببین
عزیزم نه
نگاه کن عزیزم، اگر عرف خارجی کرد معانی را عباب همون برزخی که ما درست کردیم برای معانی خودمونم اختیار کردیم، آیا خارجیت اقتضا میکنه سر عنوان صحیح دخالت همه اجزاء و شرائط را؟ مثلا من تو صلات، حالا تو اول عبادات صافش کن ذهن تو، من تو صلات میگم صلات بس شده برای ما عمل خارجی، اما حالا عمل خارجی که معارضه با مزاحمه با هم نباشه، اون میگه پس صحت فعلی اجازه بده اول از بالا. نه بذار الان درستش کنم براتون. اول میخوام بگم که ببین خارجیت، لذا ما اونجا وقتی که بحث اشکال حمله شایع شد و گفتن وضع عام میشه موضوع نخواست، میگفتیم نه میتونه وضع عام باشه، موضوع هم عام باشه، ابواب اون طبیعی خارجی. اما اون اشکال رو تونستیم جواب بدیم به امام، ولی این اشکال رو نتونستیم جواب بدیم که حالا که شد معنای خارجی صحت فعلی توش نیست. اشهدو بالله صحت فعلی که توش، صحت فعلی شرعی، صحت فعلی شرعی، نه الان میادم اینجا صحت فعلی شرعی که توش نبود، صحت عرفی توشه، باز میشه هم جانا خدا انعت کن. ببین بعد شارع قیدش رو بعد میاره، ببین نیومدی ها، ببین حالا صحت فعلی را اگر صحت فعلی اند شارع را از صحت عرفی جدا کردی، همون میشه که من عرض کردم میگم کجا
مشاورات
بعد موقع. فقط در واقع اینجا یه اشکال متوجه آقای سبحانیه، و اون اشکال اینه که آقای سبحانی ناخودآگاه داره حرف چیزو میزنه، حرف وحدت معنا را میزنه، اقل و اکثر به این برمیگرده. اگر شما قائل بشید به اینکه معتبری تو اعتبار معتبری دیگه نمیتونه دخالت کنه، تا چیزی رو وارد کرد ماهیت جدیدی اعتبار شده.
خب اگه یه معتبرم داشته باشی
نمیشه، چاره ای نداری.
یه معتبر
مگر آن که یه عقل عرفی درست کنید که بشه همون تامل اجزای و شرایطی که عرف قائله، بعد بیایید بگید ما بقی اعتبارات بعدیست که شاره میاره.
خب بازم تباین برقراره، بازم تباین برقراره،
اون تو ماهیت ها نه تو موضوع لما مستعمل عرفی. میگی لفظ بی برای چی بس شد؟
پس مثلا کاری با عقل اکثر ندارم.
میگی لفظ
عقل اکثر در هر صورت غلطه، من فقط با لسان محمول بر چیه.